أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن و در این روز خجسته با عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و غالبا با زبانهای روزه در این مجلس مخلصانه و بیریا برای اظهار ارادت و دلبستگی و دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت حضور پیدا کردم. امیدواریم با عنایت اهل بیت علیهم السلام در این دقایق و لحظاتی که با یاد و نام و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشوند انشاءالله. خب دو عید متوالی رو، یا شاید بگیم سه عید، چون خود ورود به ماه رجب عید بسیار بزرگی است، از اعیاد اولیاء الهی است. اینکه خدا به ما عنایت فرمود، عمر ما اجازه داد که وارد این ماه سرشار از رحمت الهی بشیم، خود این تبریک عظیمی می‌طلبه. ضمن اینکه روز اول ماه رجب جلوه این رحمت سرشار در قالب میلاد امام باقر علیه السلام ظهور کرده، میلاد این امام عظیم رو که احیا کننده مکتب اهل بیت و حقیقت اسلام بعد از جنایات واقعی عاشوراست، که در حادثه عاشورا در واقع فروغ هدایت کشته شد و با امامت امام باقر علیه السلام این نور دوباره تجلی کرد، نور معارف اهل بیت و حقیقت اسلام. هر حال میلاد امام باقر علیه السلام رو هم تبریک عرض می کنم، همینطور میلاد امام هادی علیه السلام که بنا به روایتی امشب شب میلاد اون بزرگواره. همونطور جلسه قبل عرض کردم، این ماه مشهون از حادثه های ولایی است، ماه رجب. هر حال این اعیاد بزرگ رو به محضر ولی زمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لکراب مقدمه الفدا و همه دلدادگان و شیعیان خالص اهل بیت، خصوصا شما عزیزانی که در محضرتون هستم، تهنیت میگم. چند کلمه ای هم به خاطر عرض ارادت و محبت به محضر امام باقر علیه السلام راجع به اون حضرت یه اشاراتی بکنم. امام باقر علیه السلام بنا به یکی از دو روایت میلادشون روز اول ماه رجب، روایت دیگر روز سوم ماه صفر نقل شده و هر دو در سال 57 هجری قمری، یعنی حدود 3 سال خورده قبل از واقعه عاشورا. لذا امام باقر علیه السلام جز حاضران در صحنه عاشورا هستند. خب پدر حضرت که امام سجاد زین العابدین علیه السلام و مادر حضرت هم فاطمه که ملقب به ام عبدالله، فاطمه بنت الحسن، یعنی دختر امام حسن مجتبی، و امام باقر نقطه اتصال نسل امام مجتبی با نسل ابا عبدالله حسین علیه السلام. پدر از جانب امام حسین فرزند امام حسین امام سجاد و مادر فاطمه بنت الحسن دختر امام مجتبی علیه السلام. شخصیت بسیار عظیم القدر است این مادر. از امام صادق علیه السلام دیدم روایت شده حضرت فرمودند کانت صدیقتن لم تدرک فی آل الحسن امرأتون مثلها. فاطمه مادر امام باقر علیه السلام و همسر امام سجاد صدیقه بود، صدیقه مقام بسیار عظیم است. صدیقه غیر از صادق بودن در سخن و گفتار و این حرف است. رسیدن به اون مقام صدق مقام بسیار عظیم و بلندی است. و حضرت فاطمه بنت الحسن به چنین مقامی رسیده بود به تأیید امام معصوم امام صادق علیه السلام. فرمودن فاطمه صدیقه بود و در خاندان امام مجتبی علیه السلام هیچ زنی به پای او نرسید و او بالاترین و رفیع‌ترین مقام بود. بانوی بود صاحب معرفت و صاحب کرامت. باز دیدم تو روایتی که یه بار همین مادر امام باقر علیه السلام پای دیواری نشسته بودن، دیوار شروع کرد به فرو ریختن و دیوار در حالی که داشت فرو می آمد همین فاطمه بنت الحسن به دیوار گفتن که امر خدا این نیست که تو بر سر ما بریزی، همون جایی که هستی بایست و این قطعات جدا شده دیوار بین زمین و آسمان معلق ثابت مون. و از فاطمه بنت الحسن رد شدن از اونجا به هر دیوار کرد. برها کرامت های اینجوری هم از این بزرگوار نقل شده. بانوی بسیار بزرگوار و صاحب معرفت و صاحب نورانیت. از این پدر و از اون مادر امام باقر علیه السلام متولد شد. خب حدود 3.5 سال از عمر شریفشون رو معاصر بودند با جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام. و همطور که عرض کردم در سن 3.5 سال تقریبا داشتن در صحنه عاشورا حضور داشتن و یکی از شاهدان واقعی عاشورا امام باقر علیه السلام هستند. و شما میدونید امام کودک و بزرگسال نداره. سن برای کسی که میخواد کمالات اکتسابی به دست بیاره صاحب نقشه. کسی میخواد درس بخونه، کسی میخواد عبادت کنه، کسی میخواد از راه تلاش به مرتبه ای برسد، بله زمان برای او شرطه و سن برای او تأثیر داره. اما کسی که به صورت موهبتی کمالات رو از حضرت حق دریافت میکنه او دیگه سن براش مسئله ای نیست. کما این که قرآن راجع به حضرت یحیی فرمود آتیناه الحکمه صبیا، ما به یحیای پیامبر حکم دادیم، حکمت دادیم، مأموریت الهی واگذار کردیم در حالی که پسر بچه‌ای بیش نبود. و در مورد عیسی ابن مریم علیه السلام هم باز دیدید قرآن کریم میگه در آغاز زاده شدن و تولد عیسی ابن مریم به سخن آمد و گفت که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا. بنابراین سن شرط نیست. اینه که امام باقر علیه السلام اونجوری تصور نکنیم که خب یه پسر بچه 3 سال خورده‌ای چقدر حوادث اطرافش رو متوجه میشه. نه، او با کمالات موهبتی که خدای متعال در سرشت اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده کاملا همه حقایق و رموز واقعی عاشورا رو درک میکرد. به هر صورت سازندگی های عظیم واقعی عاشورا برای امام باقر علیه السلام دستاورد بزرگی بود. تا اینکه در 10 محرم سال 61 هجری واقعی عاشورا رخ داد و جد بزرگوار امام باقر علیه السلام به شهادت رسید. امام باقر علیه السلام از این پس همراه با کاروان اسرا مصائب اون دوران رو متحمل میشه. از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام دوباره به کربلا و از کربلا به مدینه و وقایع بعد از داستان عاشورا رو در کنار پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام شاهد بود. به هر حال حدود 34 سال از عمر شریف امام باقر علیه السلام در کنار امام سجاد پدر بزرگوارشون طی میشه و شاهد اون عبادت ها و اون راز و نیاز های عارفانه پدر بزرگوارشون و اون حرکت های عظیم بیدار کننده ای که در قالب دعا امام سجاد علیه السلام بنیان گذاشتن بودن. تا اینکه در محرم سال 95 هجری پدر بزرگوارشون هم از دنیا میرند، مسموماً به شهادت میرسند. در زمان ولید ابن عبدالملک بود ظاهرا. خب بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام دوران امامت امام باقر علیه السلام آغاز میشه که حدود 20 سال 19 سال و 10 ماه و چند روزی دوران امامت امام باقر علیه السلام به درازا میکشه، یعنی از محرم 95 هجری تا ذیحجه 114 هجری این دوران دوران امامت امام باقر علیه السلام. کار عظیمی که امام باقر علیه السلام انجام دادن نهضت عظیم علمی است که حقیقت معارف اسلامی رو که همطور که عرض کردم آغاز انحراف بعد از رحلت رسول الله بود با اون جنایاتی که اتفاق افتاد در قالب کودتای سقیفه و بعدم خلافت سه خلیفه و بعد دوران 4 سال خورده‌ای حکومت امیرالمومنین هم اونقدر درگیری‌های متنوع ایجاد شد که امکان حرکت فرهنگی عمیق فراهم نشد. بعد هم در دوران امام مجتبی دوران غربت و مظلومیت اون حضرت بود و هیچ تریبون و امکانی در اختیار حضرت نبود. در دوران ابا عبدالله حسین علیه السلام هم دوران 10 ساله اول امامت حضرت و همین صورت حالت مغروریت و مغلوبیت همچنان باقی بود و امکان حرکت فکری و فرهنگی فراهم نشد تا واقعی عاشورا پوسوی فروغ نور معرفت و آگاهی و فرهنگ دینی رو هم خاموش کرد و خفقان و اختناق عجیبی بعد از واقعی عاشورا حاکم شد. تهمانده های اندیشه دینی هم فرو موند، ضمن اینکه دستگاه بنی امیه به خاطر اینکه مکتب اهل بیت رو کاملا از رونق بندازه شروع کرد نهضت ترجمه رو ایجاد کردن، فلسفه یونان و افکار اقوام دیگر رو ترجمه کردن و ترویج کردن در جامعه اسلامی و همین روشنفکرهای غرب زده اون روز خواستن دین رو از رونق بندازن و مکتب اهل بیت رو از نمود بیاندازن. خب دوران امام سجاد که همون دوران اختناق وحشتناک بود، جز در قالب همون آموزه هایی که با زبان دعا امام سجاد سعی میکردن ترویج بکنن کار دیگری نمیشد بشه. و در کنار این گفتم تفکرات یونانی و تفکرات ایرانی و تفکرات دیگر که از جوامع مختلف تفکرات هندی و امثال اینها در قالب اندیشه های فلسفی، کلامی، حتی صوفیگری و امثال اینها ترویج می‌شد با حمایت دستگاه بنی امیه، زمینه هر گونه نمود علمی را از مکتب اهل بیت می‌خواست سلب بکنه. دوران امام باقر یک نهضت عظیم ایجاد شد، چون دیگه اندیشه دینی حضور نداشت که اون اندیشه بخواد حاکمیت پیدا کنه. بحث حکومت اهل بیت وقتی مطرحه که اندیشه دینی مورد پذیرش مردم، اهل بیت با زور شمشیر و سرنیزه نمیخوان خودشون رو به مردم تحمیل کنن، لذا هیچ وقت دست به اسلحه نبردن برای اینکه به زور حکومت رو به دست بگیرن علارغم خواست مردم. حکومت اهل بیت وقتی مطرح خواهد بود که رشد فکری در جامعه به حدی برسه که مردم تشنه ی حاکمیت ائمه علیهم السلام بشن. روی این حسابه که وقتی که سالهای طولانی از رحلت رسول الله گذشت و هر روز انحراف و کجروی ها عمیق تر شد و دوری از درک عمیق دین بیشتر شد، طبیعتا دیگه حرکت سیاسی و نظامی معنا نداشت از سوی ائمه. اونجا بود که باید اندیشه دینی احیا می شد و تفکر درست و شناخت صحیح از اسلام و قرآن در اختیار مردم قرار می گرفت و باز می گشت، اونم تو شرایطی که مردم به شدت تحت شعاع و تحت تأثیر اندیشه های خارجی ترجمه شده و وارداتی قرار گرفته بودند و اون اعتماد به نفس و عزت نفس اسلامی خودشون رو از دست داده بودند. گمان این بود که واقعا اسلام حرفی در برابر این حرف های ترجمه شده نداره. امام باقر علیه السلام در این دوران علارغم اختناق وحشتناک و جنایات عجیبی که نسبت به مکتب اهل بیت روا داشته می شد از طرف حکام جور، 4 تا از زاده های عبدالملک به حکومت رسیدن یکی از دیگری پست‌تر، ولید ابن عبدالملک 6 ماه از دوران آغازین امامت امام باقر مقارن با دوران حکومت ولید ابن عبدالملک، بعد از او سلیمان ابن عبدالملک برادر او، بعد از او عمر ابن عبدالعزیز آمد سر کار، یعنی 6 ماه از دوران امامت حضرت که با ولید ابن عبدالملک مقارن بود، 4 سال و 2 ماهی تقریبا
مقارن بود با سلیمان ابن عبدالملک که او هم موجوده در رند خوب ظالم و خونخاری بود. بعد از او که عمر ابن عبدالعزیز سر کار آمد، 2 سال و 5 ماهی عمر ابن عبدالعزیز یه حاکم عادلی بود، حاکم دادگری بود، آدم ستمگر و خونخاری مثل گذشتگانش نبود. البته اینجوری نبود که مورد تأیید مکتب اهل بیت باشه، نه. لذا وقتی که عمر ابن عبدالعزیز از دنیا رفت، حضرت فرمود کسی امروز از دنیا رفت که اهل زمین بر او گریستند و اهل آسمان او رو لعنت کردند. بعد راوی عرض کرد ابن رسول الله، شما که فرمودید او آدم عادل و دادگری بود، پس از فرمودن آری، به همین خاطر اهل زمین گریستند در مرگ او. اما علت اینکه آسمانیان او رو لعنت کردن این بود که جایگاه ما رو اشغال کرده بود، اینجا جای او نبود، ولو با دادگری بخواد حکومت کنه، اما این منصب متعلق به او نبود و غاصبانه این منصب رو تصرف کرده بود. ولو اینکه در دوران حکومتش عمر ابن عبدالعزیز حرمت اهل بیت رو تا حدودی مراعات میکرد، حقوق اهل بیت رو تا حدودی بهشون برگردوند، حتی فدک رو، اموال غصب شده دیگر رو برگردوند به اونها، اما به هر حال وقتی مشروعیت الهی نداشته باشه حاکمیت، ولو مقبولیت مردمی هم باشه، آسمانیان این حاکم رو نفرین و لعن میکنن. این نکته بسیار ظریفیه ها تو بحث حکومت. ببینید، ولو یک فرمان روا، یک حاکم به شدت عادل، به شدت مردمی، به شدت خدمتگزار و امثال اینها باشه، اما از مجرای صحیح و الهی به حکومت نرسیده باشه، اون حکومت مورد تأیید خدا و قرآن و اسلام و اهل بیت عصمت طهارت نیست و منفور و ملعون اون حاکم. در دوران غیبت امام زمان علیه السلام هم داستان همینه. ولو یک رئیس جمهوری، یک فرمان روایی، یک پادشاهی، یک سلطانی، خیلی هم آدم عادلی باشه، خیلی هم آدم خدومی باشه، خیلی هم آدم مردمی باشه، اما وقتی قدرتش رو از مجرای الهی دریافت نکرده باشه، اون حاکم حاکم نامشروعه و آسمانیان او رو نفرین میکنه. ولایت متعلق به خداست و از خدا به رسول خدا و به اهل بیت اسمت و طهارت رسیده و کسی مشروع است حاکمیتش در دوران غیبت که از مجرای ولایت امام زمان علیه السلام به ولایت برسه. از طریق دیگری ولو با آراء همه مردم، 100% مردم هم به او رأی بدن و او هم بعد از رسیدن به قدرت بهترین خدمتها رو به مردم بکنه، اما اون حکومت حکومت مشروع نیست. فرق است بین مقبولیت مردمی یک حکومت با مشروعیت الهی او. حاکم باید مشروعیت الهی داشته باشه. حالا یه حال این بحث رو ببندم. عرض کردم که 1-2 سال و 5 ماهی عمر ابن عبدالعزیز در دوران امامت حضرت به حکومت رسید که یه دوران تنفس نسبی بود و بعد از او دوباره حکومت به فرزندان عبدالملک رسید، یعنی یزید ابن عبدالملک سر کار اومد که 4 سال و 2 ماهی فکر میکنم تقریبا بر سر قدرت بود، و بعد از او هم هشام ابن عبدالملک آمد سر کار، همون خونخوار معروف، که او هم 9 سال از دوران امامت حضرت مقارن با حکومت هشام بود. این یک تاریخچه زمانی و سیاسی و دوران حیات حضرت از بعد به تولد شروع کردیم. خب امام باقر علیه السلام در همون دوران طفولیت کاملا فوق‌العاده‌گیشون معلوم بود. شنیدید همتون جابر بن عبدالله انصاری از صحابه برجسته پیغمبر خداست و از ارادتمندان امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارته. خب پیغمبر اکرم به او بشارت میدن که جابر تو زنده خواهی بود و فرزندی از فرزندان من رو خواهی دید، ملاقات خواهی کرد. این عبارت اینه: انه ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی یبغر العلم بغرا. فرمودن که به زودی تو یکی از مردانی رو که از نسل منه ملاقات خواهی کرد که نام او نام منه، اسم نام منه، و شمائل او هم شمائل منه. امام باقر علیه السلام به شدت شبیه رسول الله بودن، قیافه ظاهریشون، هیکلشون، اندامشون خیلی شبیه پیغمبر اکرم. بعد حضرت فرمود که یبغر العلم بغرا، و این فرد که از نسل من هست و هم نام و هم صورت منه، این علم رو می شکافت، شکافتن. در یه حدیث دیگه هست، یهب الله له النور و الحکمه، پیغمبر فرمود خدا به اون فرزند من نور و حکمت موهبت میکنه. لذا وقتی جابر در همون سن کهنسالی امام باقر علیه السلام رو در محضر امام سجاد دید، در سن کودکی و طفولیت، جابر خدمت امام باقر عرض کرد: یا باقر، اشهد بالله انک قد اوتیت الحکمه صبیا. گفت که ای باقر، من شهادت میدم به خدا که تو در سن طفولیت و کودکی حکم و حکمت به عطا شده از جانب خدای متعال. همون تعبیری که راجع به یحیی بود که با تیناه الحکمه صبیا، همین تعبیر رو جابر در مورد امام باقر به کار برد. در همین سنین طفولیت جابر بن عبدالله انصاری، صحابه پیری که پیغمبر رو درک کرده و آخرین صحابه ایست که از صحابه پیغمبر زنده مانده، بقیه همه از دنیا رفتن، به لذا مخزن احادیث رسول الله همه میبینن جابر با اون سن کهولت میاد زانو میزنه کنار این پسر بچه چند ساله، 3-4 ساله، و از او سوال میکنه و معرفت میاموزه. حتی طعنه میزدن به جابر که جابر چی شده، تو با این سنت، با این همه کمالاتت، با اون همه احادیثی که از خود پیغمبر آموختی، کنار یه پسر بچه اینجوری صبح و شب میای حاضر میشی؟ یعنی نمیفهمیدن مقام امام باقر علیه السلام رو، و جابر درک کرد معارف بلند امام باقر رو. علی‌ای حال در زمان امام سجاد، زمان طولانی بود در دوران امامت حضرت، امام باقر علیه السلام در کنار امام سجاد چهره خودشون رو داشتن، تا اینکه بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام به دلیل جبهه سیاسی خاصی که ایجاد شده بود، بنی امیه دیگه سست شده بود، حرکت‌های زیادی علیه بنی امیه شروع شده بود که بنی امیه قدرت مدیریت جامعه رو دیگه نداشت و نمیتونست همه چیز رو کنترل کنه. لذا یه فضایی به نسبه آزادی پیش آمد، گفت اللهم اشعل الظالمین و الظالمین، بنی امیه با مخالفین خودشون درگیر شدن، یه فضای به نسبه آزادی ایجاد شد و امام باقر علیه السلام اون نهضت عظیم علمی رو پایه‌گذاری کرد، دانشگاه عظیمی رو ایجاد کردن و شخصیت‌های عظیمی پروراندن. صحابه امام باقر علیه السلام یکی از یکی عظیم القدر، چه در بعد علمی، چه در بعد عملی و معنوی و روحی و کمالات عرفانی، شخصیت‌های بسیار حیرت انگیزی در مکتب امام باقر علیه السلام پرورانده شدن. احادیث بسیار فراوانی از پیغمبر اکرم احیا شد توسط امام باقر. البته اول مسخره می‌کردن بعضی‌ها، می‌گفتن ببین کسی که خود پیغمبر رو ندیده میگه قال رسول الله، نمی‌فهمیدن که امام باقر علمش از کجاست. اما حجم عظیمی از احادیث پیغمبر اکرم که از دسترس‌ها خارج شده بود رو امام باقر احیا کرد. 70,000 حدیث از حضرت نقل شده در تمامی ابواب علوم و معارف اسلامی. قسمت عمده احادیثی که از اهل بیت داریم یا از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام، و این دو در واقع یک حقیقت واحد بودن، اضافشون باقرین یا صادقین گفته میشه. به هر حال نهضت عظیمی که ایجاد کردن دوباره معارف دینی و معارف اسلامی رو احیا کرد تو اون جامعه، معارفی که دیگه فراموش شده بود، مسخ شده بود، تحریف شده بود. اسلام حقیقی و ناوزلال رو دوباره حضرت عرضه کردن، شاگردان عظیمی رو پروردیدن، متون علمی عظیمی تألیف شد در محضر حضرت و مناظرات عجیبی، یعنی با همون روشنفکرها، با همون صوفیها، با همون فلاسفه، با همون متکلمین که در برابر مکتب اهل بیت قد افراشته بودن، مناظره های متعددی چه خود امام باقر علیه السلام انجام دادن، چه شاگردان و دست پروردگان مکتب امام باقر، و تمامی اون افکار مخالف رو منکوب کردن و توهی بودن اونها رو از منطق استدلال برای جامعه آشکار کردن. کار بسیار عظیمی رو امام باقر علیه السلام انجام دادن که توسط امام صادق علیه السلام همین حرکت دنبال شد. در واقع امام صادق کار جدیدی نکردند، کار امام باقر پدر بزرگوارشون رو تداوم بخشیدن، نهالی که امام باقر قرض کردند رو آبیاری کردند و به ثمر رسیدند. به هر حال در بین صحابه امام باقر شخصیت‌های بسیار عظیمی رو می‌شد. در بعد عرفان و سیر و سلوک هم همینطور. شاید یادتون باشه تو کتاب سر حق نقل کردم حدیثش رو، جابر ابن یزید جعفی از اهل سر امام باقر علیه السلام. این همونه که میگه امام باقر علیه السلام، حالا تعدادش الان خاطرم نیست، توی کتاب سر حق میتونید ببینید، ظاهرا 30,000 حدیث به من فرمود که من تا به امروز یکیش رو برای احدی نقل نکردم و نقل نخواهم کرد تا زنده، چون اسرار آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دور. سر حق آن را سزد آموختن که از تکلم لب تواند دوختن. و لذا یادتون دیگه حدیث رو، خب من خدمت امام باقر عرض کردم یا ابن رسول الله، گاهی اوقات این اسراری که به من آموختید در وجود من غلیان پیدا میکنه، اصلا دیگه ظرفیت تحمل ندارم، حالتی شبیه جنون به من دست میده و نمیتونم هم افراز کنم. که بعد حضرت فرمودن هر وقت این حالت به دست داد، برو بیرون شهر وسط بیابان یا کوهستان، چاله‌ای بکن و سرتو فرو کن در درون اون چاله و بعد بگو که امام باقر به من این گونه فرمود، این گونه فرمود، این گونه فرمود، اون اسرار رو به زبان بیار و بعد خاک بریز روی اون چاله و برگرد بشه. به هر حال چنین افرادی که اهل اسرار بسیار بلند و عظیم معرفتی بودن در مکتب امام باقر علیه السلام پرورنده شدن. نهضت اصلی امام باقر نهضت علمی اون بزرگواره و ما امروز اسلام رو مدیون امام باقر و امام صادق علیه السلام. بگم یه حرفی رو، اینم شاید بد نباشه، امروز اهل سنت هم اگر چیز حقی در مجموعه معارفشون دارن و جنبه علمی داره، اینم مدیون امام باقر و امام صادق. یعنی اگر این گونه تشیع قد نمی افراشت از نظر علمی، سنی ها انگیزه ای برای اینکه علوم خودشون رو تدوین کنن و مکتب خودشون رو جنبه علمی بدن نداشتن. این ظهور چهره علمی مکتب اهل بیت بود که خود سنی ها رو برای اینکه بالاخره یه جوری وجاهت برای خودشون دست و پا کنن تحریک کرد که اونها هم 4 تا حرکت علمی انجام بدن، 4 تا کتابی تألیف کنن، 4 تا مدرسی برپا کنند و مکتب درسی برپا کنند. لذا حتی اهل سنت هم جنبه های علمیشون رو مدیون مکتب اهل بیت. ضمن این که خب همه شما میدونید 4 رهبر بزرگ مذاهب فقهی اهل سنت، چه ابو حنیفه، چه امام احمد حنبل، چه مالک ابن انس، چه محمد ابن ادریس شافعی، هر 4 تای اینا شاگردان مکتب امام باقر و امام صادقند، چه بلا واسطه چه به واسطه. هر چی دارن اهل سنت هم از اینجا گرفتن. به هر صورت امام باقر علیه السلام این حرکت عظیم علمی رو برپا کردن و به همه اعلام کردن که خلاصه حرف حسابی پیدا نمیشه مگه تو مکتب ما اهل بیت. بعضی از احادیث شو تو هم سر حق نقل کردن براتون، یه مقدمه فصل سومی کتاب. پیغام میفرستادن برای بزرگان متکلمین و فلاسفه و عرفا و صوفیه عصر خودشون که میخواید به شرق عالم برید، میخواید به غرب عالم برید، معارف حقه رو و علوم حقیقی رو و معرفت ناب و زلال رو نخواهید یافت مگر در خونه ما اهل بیت. و این حقیقت رو به اثبات رسوند. از نظر جریان های فکری که موقعیت های اجتماعی هم پیدا کرده بودن، 2 تا جریان منحرف بسیار شدیدی تو زمان امام باقر وجود دارن که حضرت با هر دو این جریان ها به شدت برخورد میکنن، برخورد ایدئولوژیک، برخورد استدلالی بسیار قوی. یکی جریان خوارجه که آدم های جاهل، نادان، خشک مقدس، نفهم و به شدت خشن و قسی‌القلب، شبیه همین وهابی هایی که امروز هستن دیگه، این تکفیریون نمیدونم عراق و سپاه صحابه پاکستان و طالبان افغانستان و این وهابی ها یا سلفی ها به قول خودشون، اینا هم دقیقا همون روحیات خوارج نهروان رو دارن. دیدید همین شاید مثلا
بیسوز نمیگذره، شاید هم کمتر باشه، که حدود نزدیک به 40 نفر از علمای بزرگ وهابی از کشورهای مختلف دنیا جمع شدن در یه نقطه‌ای و قطعنامه‌ای صادر کردن که به موجب این قطعنامه اعلام کردن کشتن شیعیان واجبه بر وهابیون. هر جا پیدا کردن باید بکشن، واجبه، به عنوان یک واجب شرعی. شیعیان مشرکن و باید اینها کشته بشن و از صفحه روزگار برداشته بشن. علی‌ای حال این خشک‌مغزی، این خشونت عجیب تو جریان خوارج کاملا مشهوده. به قدری خشکن، همونطور که الان ببینید ما شیعیان رو وهابیون مشرک میدونن، نجس میدونن، معتقدن که اگر بر ما تسلط پیدا کردن ریختن خون ما ثواب داره برای اونها و اونها رو به بهشت میبره، مردان ما رو بگیرن غلامشونه و زنان ما رو تونستن دستگیر کنن کنیزم اونها، یه همچین عقایدی دارن. خوارج هم همین تفکر دارن. یه بار براتون عرض کردم دو تا جریانه، یه جریان عربیت، یه جریان اعرابیت. اون جریان اعرابیت جریان بسیار خشن و تهی مغز و خشکیست که خوارج نهروان هم یه نماد اون جریانه. به هر حال خوارج معتقد بودن که حتی یک گناه صغیره کسی بکنه از دین خارج شده و کافر شده. خب این برخورد اینجوری، برخورد تنگ نظرانه، بسیار انحراف بزرگی بود. امام باقر علیه السلام جلوی این ادامه دهندگان جریان خوارج نهروان، در واقع تفکر خوارجی، موضع گیری کردن و برخوردهای جدی کردن که نه، اسلام اینقدر تنگ نیست دایرش که حالا یک کسی که گناه صغیره هم کرد بگید این کافره و باید کشتش و امثالی هست. این برخورد تنگ نظرانه و قشری و خشک و خشن هیچ ربطی به دین لطیف و عمیق پیامبر اکرم نداره. دومین جریانی هم که تو زمان امام باقر اون هم به عنوان موج فکری تأثیر اجتماعی گذاشته بود، جریان مرجعه بود که اونا درست نقطه مقابل خوارج بودن. مرجعه معتقد بودن که نه بابا اینقدر سخت نگیرین، باید مثلا راحت گرفت، هر کسی هر جوری هست درسته، هر کسی هر جوری فکر میکنه در حد خودش درست فکر میکنه، اصلا ما باطل نداریم، حق کامل نداریم، باطل کامل هم همین حرفایی که تو دنیای امروز غربی ها مطرح کردن، بحث نسبیت در معرفت رو و اینکه حق و باطل اصلا معنا نداره، هر کسی در حد خودش چیزایی که میفهمه برای خودش حقه، حق مطلق نداریم، حق برای من، حق برای شما، حق برای دیگری، همین حرفایی که تو جریان های روشنفکری وارد شده از غرب تو این سالهای اخیر تو ایران هم زیاد ترویج میشد تحت عنوان تساهل و تسامح و نمیدونم تولرانس و امثال این حرفا. به هر حال مرجع هم یه همچی چیزی بودن، میگفتن یزید ابن معاویه هم کسی حق نداره لعن کنه، شاید خدا ببخشتش. اینا مبنای تفکرشون رو قرار داده بودن یکی از آیات قرآن که و آخرون مرجعون لعمر الله، یه گروه دیگری هستن که اینا امید به خدا بستن، به امر خدا بستن که حالا یا خدا عذابشون کنه یا ببخشتشون. نظام گفتن یزید رو هم کسی حق نداره لعن کنه و طرد بکنه، چه بسا خدا ببخشتش، چه بسا خدا ببرتش بهش. در واقع هیچ کسی رو نمیشه طرد کرد، هیچ کسی رو نمیشه نفی کرد از دین. این درست نقطه مقابل اون تنگ نظری های خوارج بود. این هم یه جریان منحرف که اجازه میداد هر آدم فاسدی، هر آدم ظالم و ستمگری، هر آدم خونخاری مدعی دیانت هم باشه و هیچ کسی هم به عنوان رسالت دینی به خودش اجازه رویارویی با او و مقابله با او نده. خب امام باقر علیه السلام جریان جریان مرجعه به شدت ایستادن و مبانی تئوری که این مکتب رو هم کاملا پنبش رو زدن و نشون دادن که هیچ ربطی به قرآن و معارف پیغمبر اکرم نداره. خب ضمن این که اصل حرکت حضرت احیاء جنبه های علمی و جنبه های فرهنگی اسلام بود در اون جامعه ظلمانی، اما اینجوری نبود که از جنبه های سیاسی هم کاملا فارغ باشه. نه، حرکت های سالمی که ریشه الهی داشت، انگیزه معنوی داشت، انگیزه قدرت طلبی و دنیا طلبی و جنگ سر قدرت و اینا نبود، اینها را امام باقر تایید میکرد. نمونش تایید حرکت مختاره. مختار از شخصیت هایی که واقعا روش خیلی بحثه که آیا واقعا آدم موجهی بوده یا نبوده. گرچه خب چرا دل اهل بیت رو شاد کرد، تمام جنایتکاران واقعی عاشورا رو مجازات کرد، اما اینکه آیا واقعا انگیزه خودش رسیدن به قدرت دنیایی بود یا اینکه نه انگیزه الهی داشت یا نه، این مورد بحثه. آیا مورد تایید اهل بیت بود یا نبود، این مورد تردیده.
و امام باقر علیه السلام در قالب چند تا فرمایش او رو تأیید کرد و به اعتبار این احادیثی که ما از امام باقر علیه السلام داریم مختار رو تأییدش میکنیم. اون چه که به صورت انحرافی در حاشیه حرکت مختار ایجاد شد مثل مذهب کیسانیه، این ربطی به انگیزه حرکت خود مختار نداشت. این انحرافی بود که در حاشیه حرکت او ایجاد شد. به هر حال مختار رو به عنوان یه انقلابی و یه چهره حماسی امام باقر تأیید کردن. از اون مهمتر زید بن علی بن الحسین، برادر خودشون، برادر امام باقر، زید بود دیگه، پسر امام سجاد، همون انقلابی صلح شور علوی که قد افراشت و اون حرکت بزرگ و خیره کننده رو ایجاد کرد و اونگونه مظلومانه به شهادت رسید. امام باقر علیه السلام در قالب احادیث متعددی حرکت زید رو تأیید کردند و او رو دعا می کردند و برای نصرت او دعا می کردند و توصیه می فرمودند که هر وقت او نصرت طلبید برید به یاری او، هر وقت او استغاثه کرد برید به مدد او و به فریاد او برسید. یا باز چهره انقلابی دیگری که امام باقر مورد تأیید قرار دادن، کمیت بود. کمیت می دونید دیگه، همون شاعر معروف حماسی و انقلابی که در دفاع از مکتب اهل بیت و مخالفت با دستگاه ظلم خلفا اشعار بسیار داغ و انقلابی می‌سرود و امام باقر علیه السلام کمیت رو بارها و بارها تشویق کردند، تأیید کردند و فرمودن اون تا زمانی که در مسیر ما اهل بیت مورد تأیید ماست و او رو دعا می‌کردند. در صورت این که عرض کردم حرکت حضرت یه حرکت علمی بود، اینجوری نبود که غافل از رخدادها و بقایع سیاسی زمان خودشون بوده باشه. به همین دلیل هم بود که امام باقر علیه السلام یک بار تبعید شدن به شام. خب میدونید محل اقامت امام باقر علیه السلام مدینه بود، در مدینه زندگی میکردن، اما حکومت قوناشام اموی امام باقر علیه السلام رو یک بار به شام فراخواند و تبعید کرد از مدینه به یه تبعیدی و این نشون میده که نگران جنبه های سیاسی حرکت امام باقر علیه السلام بودن. برحال اصلا نفس حضور امام باقر مشروعیت حکومت رو از دستگاه خلافت سلب میکن. وقتی که چهره‌ای مثل امام باقر با اون عظمت شأن حضور داشت، دیگه طبیعیه هیچ کس دیگری حقانیتی برای رسیدن به حکومت و خلافت نخواهد داشت. رضا دستگاه خلافت هم به شدت کینه حضرت رو در دل داشت و در صدد از بین بردن حضرت. تو همین داستان تبعید حضرت به شام در زمان حشام، خب خیلی جفاهای عجیبی نسبت به حضرت روا داشته شد. یه بار حشام خواست ظاهرا حضرت رو سبک بکنه یه مجلسی که مجلسی بود، حالا مثلا برای تیراندازی و امثالی حرفا، شنیدید داستان رو. امام باقر هم دیگه در سن بزرگسالی هم، در کهنسالی هم به یه تعبیری، حشام برمیگرده میگه که خب شما هم از این کارا بلدین، نظر میگن ما دیگه از سنمون گذشته و این حرفا. اما او برای اینکه مثلا حضرت رو مسخره کنه، سبک بکنه، اصرار میکنه که نه، باید شما تیراندازی کنی. و خب امام باقر علیه السلام کمان رو میگیرن و تیر رو در چله کمان میگذارن و اولین تیر رو نشانه میرن به سمت هدف، درست به دل هدف اصابت میکنه. تیر دوم رو میگیرن، تیر دوم رو که رها میکنن میره میخوره وسط تیر اول، تیر اول رو میشکافه و میره دوباره به مغز همون هدف. تا 9 تیر امام باقر علیه السلام یکی بعد از دیگری اینجوری میزنن، هر کدوم تیر قبلی رو میشکافه و میره میخوره به وسط هدف. این کار واقعا جز با اجاز امکان پذیر نیست. اینجوری خلاصه حشام خراب میشه تو اون حرکتی که داشت و میخواست امام رو در واقع مسخره کنه. در نشون دادن در واقع باطن خبیث پیروان مکتب خلفا، باز این داستان رو شنیدید که یک بار ابوبصیر در خدمت امام باقر علیه السلام مشرف به حج و جمعیت زیادی هم حاجی به صورت ظاهر حضور دارن در مسجد الحرام. ابوبصیر در اون موقع چشمش نابینا بود، از این همهمه و صدای طواف کنندگان و حاجی ها به وجد آمد به امام باقر عرض کرد ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج. عرض کرد چقدر حاجی زیاد و چقدر ناله گذاری کننده بسیار و بزرگ. امام باقر علیه السلام بهش فرمودند که ای ابابصیر، بل اکثر الزجیج و اقل الحجیج. فرمودن نه اینجوری نیست، بلکه زجه زننده و قیل و قال کننده چقدر زیاد و حاجی چقدر کم، چقدر اندر. بعد فرمودن میخوایی نشونت بدم؟ امام باقر علیه السلام دست رو کشیدن به چشمان ابابصیر، به نیروی ولایتی حضرت چشم ابابصیر باز شد. نه تنها چشم ظاهرش، چشم دلش هم باز شد، چون این صحنه رو جز با چشم باطن نمیشه. به مسجد الحرام نگاه کرد، صحنه وحشتناکی دید. مسجد الحرام مالا مال از خوک و بوزینه است، تک و توک در بین اونها انسان طواف کننده است. حضرت فرمودن حالا دیدی؟ گفتم قیل و قال کننده و های و هو کننده چه بسیار و حاجی چه اندر. حاجی فقط خیرو به مکتب اهل بیت بوده است. یعنی گاهی اوقات اینجوری هم پرده رو کنار می زدن برای خواص و نشون می دادن اونهایی که راه اهل بیت رو ترک کردن، ولو به ظاهر مسلمانن، به ظاهر نماز می خونن، به ظاهر قرآن می خونن، به ظاهر زکات می دن، به ظاهر حج به جا می آرن، اما حقیقتی نداره. اینه یه ظاهری است، پرده که کنار بره هیچ بهره اینا از اسلام نبودن. اسلامی که اسلام غیر اهل بیت باشه هیچ فایده و خاصیتی جز این که تو دنیا بگن بله مثلا دست ترش به جای خورد نجس نشده مثلا، فایده بیش از این نداره. اون برای این پرده ی عالم طبیعت که بریم کدوم اسلام؟ یه چیزی نیست به نام اسلام. برای این اسلامی که باش میشه امیرالمومنین رو شهید کرد، اسلامی که باش میشه به امام مشتبه حمله بر شد، اسلامی که باش میشه ابا عبدالله رو در کربلا به شهادت رسون، این اسلام چه اسلامی؟ رضا حضرت پرده رو زدن کنار برای ابابصیر و نشونش داد. البته ما اهل سنت رو مسلمان میدونیم و حکم ظاهری اسلام رو در موردشون جاری میدونیم، ولی همین الان نگاه کنید دیگه، صحنه لبنان خوب داره نشون میده داستان کجا رفت اسلام. چجور مسلمونیه که سوخته حتی هواپیماهای جنگنده اسرائیلی رو بدن که بیان رو سر شیعیان لبنان بمب بریزن؟ چجور مسلمونیه؟ مسلمانی نیست. صنایع ظاهرن میگه مسلمانان مسلمانان، مسلمانی مسلمانی، از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی. مسلمانی کنون اسمیست بر عرفی یا عاداتی، دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانی. فرو شد آفتاب دین، بر آمد روز بیدینان، دریغا او درد آب و آن اسلام سلمانی. حالا که کلمه از اول این مصرع یادم، در حال گفتم البته تو صحنه های بیرونی ما وظیفمون اینه اونا را بگیم برادران مسلمان و یه حرفامون، تا و طبیعتا برادران ناتنی هم دیگه، چون مادر اونا ام المؤمنین به قول خودشون عایشه است، بر مادر ما خدیجه سلام الله علیها و فاطمه سلام الله علیها، برادر ما هستن اون که برادر ناتنی جمع بیرونی بله اظهار برادری هم میکنیم در برابر غیر مسلمان ها، بله باید دست و دست هم بدیم، ولی چه کنیم که کدوم دستی که بیاد تو دست ما هست؟ الان شیعیان لبنان کدوم دسته؟ مسلمان های مصر، مسلمان های عربستان سعودی، مسلمان های سودان، مسلمان های لیبی، مسلمان های اردن، مسلمان های کجاست که دستشون تو دست این هست؟ بله باید در برابر غیر مسلمان ها جهان اسلام مشت باشه، پنج انگشتی باشه تو یک مشت تبدیل میشه، ولی کو کجاست؟ مرحول بگذاریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.